کار زود سنگ قبر آرزون بود. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبون بود. من گلی پژمرده بودم گر تو را سبرنگ بود. ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو سنگ قبر آرزو. خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو. آن چه کردی با دل من قصه سنگ و سبود. من گلی پژمرده بودم گر تو را صد رنگ بود. ای دلت خورشید خندان سینه تاریک من سنگ قبر آرزو بود سنگ قبر آرزو بود.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
کارآفرینی در ورزش.
به نام خالق هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان، درود بر یکایک شما. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. بدون شک روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیانگر این واقعیته که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینیه، به گونه ای که کارآفرینان توی توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته نقش محوری داشتن و کشورهای توسعه نیافته اهمیت اون رو در توسعه اقتصادی نادیده گرفتن. سرمایه در دسترس کشورها رو اون کشورهایی که صاحب دیدگاه کارآفرینان هستن کشف میکنن و از اونها بهره برداری میکنن. این راز توسعه اون کشورها میتونه باشه. تاریخچه توسعه اقتصادی توی کشورهای توسعه یافته مستنداتی رو برای حمایت از این واقعیت فراهم میکنه که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینیه. شواهدی وجود داره که نشون میده علت توسعه کشورهایی همچون ایالات متحده، ژاپن، آلمان که از نظر صنعتی توسعه یافتن کارآفرینیه. کارآفرینی همکنون به عنوان یک حرفه ظهور کرده و همانند دیگر حرفه‌ها باید توسعه پیدا کنه و از طریق برنامه‌های آموزشی و دانشگاهی خاص که مبتنی بر مطالعات رفتاری و تجربی هستن پرورش پیدا کنه. اما در برنامه امروزمون سعی داریم تا نسبت به این مهم آگاه بشیم که آیا استعداد کارآفرینانه در افراد قابل توسعه و پرورش است؟ آیا ما میتونیم از طریق آموزش‌های کارآفرینی بین مدیران ورزشیمون باعث ایجاد روندهای کارآفرینانه در سازمان‌ها، در باشگاه‌ها و یا حتی در بین افراد علاقه‌مند بشیم یا خیر؟ جواب این سوالات رو از زبان کارشناس مدعو این برنامه خواهیم شنید. اما مهمان این برنامه ما جناب آقای حمیدرضا حبیبی، کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی از دانشگاه تهران هستند. جناب آقای حبیبی سلام عرض میکنم خدمتون و خوشحالم از اینکه در این برنامه در خدمت شما هستم.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگانتون و خسته نباشید عرض میکنم خدمت شما و همکاران زحمت کشیدون.
تشکر میکنم از شما. خب آقای حبیبی، سوال اینجاست که آیا با آموزش‌های کارآفرینانه میشه روند کارآفرینی رو در بین افراد علاقه‌مند و یا حتی سازمان‌ها و مدیران ایجاد کرد یا خیر؟ مستقیما به این سوال پاسخ بدید تا ببینیم که آیا اصلا مسیری میشه براش تعریف کرد یا خیر.
در شرایط خاصی بله، یعنی خیلی مهمه که اون شرایط وجود داشته باشه که شرط اصلیش هم وجود انسانی که مستعد آموزش باشه. اگر اجازه بدید بحث رو با این فرایند شروع بکنیم که وقتی که میگیم نوآوری در ورزش یا در حقیقت کارآفرینی در ورزش، اون نوآوری که ما دنبالش هستیم در خدمات ورزشی، تجهیزات ورزشی، نرم افزارهای ورزشی، مشاوره کلینیکی، حتی بهداشت و سلامتی، ما دنبال جنبه‌هایی از نوآوری در اینا هستیم که به نوعی یا حالا با کسب و کار اصلی ورزش در ارتباطه یا میتونه از این بستر استفاده بکنه. به نوعی ما داریم تعریف میکنیم، میگیم که مخاطب ما در کارآفرینی ورزشی کلیه افرادی هستن که حالا یا رابطه استخدامی با ورزش دارن، یعنی حالا فعالیت رسمی دارن، تو باشگاه هستن یا حالا ورزش قهرمانی میکنن، تو فدراسیون ها هستن، یا اینکه به نوعی دغدغه خاطر ورزش رو دارن، یعنی درگیر در این فرایند هستن، و یا اون چیزی که حالا شاید خود من هم تو اون گروه قرار بگیرم، افرادی که علاقه‌مند به نوآوری در ورزش یا ارائه محصولی تو این بستر هستن. یعنی مخاطب ما تو کارآفرینی در ورزش این سه گروه رو میتونه شامل بشه. بنابراین حالا وقتی که شما از من سوال میفرمایید که آیا واقعا میتونیم کارآفرینی در ورزش داشته باشیم و من میگم تحت شرایطی بله، باید این شرایط رو با هم بررسی کنیم ببینیم که اونها به چه فرایندی نیاز دارن تا بتونن به محصول نهایی کارآفرینی که حالا یا ارائه خدمات یا ایجاد کسب و کار در عرصه ورزش برسن.
بله، وقتی از نوآوری صحبت میکنیم شاید تو ذهن بسیاری از شنوندگان خلق یک محصول جدید یا یک خدمات جدید بیاد. آیا نوآوری همواره به عنوان خلق محصول جدید ازش یاد میشه یا اینکه نه، نوآوری میتونه زمینه‌های مختلف و یا مظاهر مختلفی داشته باشه؟
فکر کنم بهترین مثالی که میتونم الان براتون بزنم تو ذهنم هست، اتفاقیه که الان ما توی مثلا کمیته های المپیک کشورها داره میفته. ما الان کارآفرینی رو در سازمان داریم که شاید الزاماً هیچ محصولی هم نمیارن. شما جنبش های هواداری این که الان تو بازی های المپیک میبینین میان کل ورزش رو مدیریت میکنن، اینجا ارزش داره تولید میشه. یعنی یه ارزش جدیدی به اون مصرف کننده نهایی یا به اون بهره برداران ورزش میشه. نه، الزاماً هدف ما کالا نیست، الزاماً خدمات نیست. ما اینا رو تو این بحث میتونیم خیلی خوب راجع بهش صحبت بکنیم.
پس اینکه ما تصور بکنیم که فقط کارآفرینی در حوزه تولیدات ورزشی، این صحیح نیست. کارآفرینی میتونه توی سازمان‌های ورزشی هم حتی جاری و ساری بشه. درسته؟
100%. الان خدمتتون عرض بکنم، مثلا تو اتحادیه اروپایی میان بررسی میکنن و سازمان‌های پژوهشی رو به وجود میارن که اینا در راستای نوآوری در ورزش خدمات میکنن. یعنی یک نوآوری در راستای ایجاد نوآوری، در حالی که این سازمان‌ها اصلا قبلا وجود نداشتن. یا وقتی که دوستان ما در مورد یک محصول صحبت میکنن، میتونیم الان ما ورزش‌رای رو نام ببریم که اصلا تو 50 سال گذشته اینا وجود خارجی نداشتن.
اصلا بذارید یه مثال بزنیم. من یادم میاد وقتی تکواندو وارد ورزش‌های المپیک شد، مطمئناً یک روند جدید در سازمان‌های بین‌المللی ایجاد میشه. وقتی از کارآفرینی صحبت می‌کنیم، همه میرن دنبال اشتغال، شغل، تولید کار. مطمئناً یکی از پیامدهایی که این اتفاق در سازمان کمیته بین‌المللی المپیک داشت این بود که در دنیا مشاغل بسیار زیادی در این حوزه به وجود اومد. به واسطه چی؟ به واسطه یک نوآوری اداری، به واسطه اینکه یک پژوهش شد، یک مطالعه شد در خصوص ورزش مثل تکواندو که ببینن آیا زمینه این رو داره که بتونه در جهان توسعه پیدا کنه یا خیر. به این نقطه رسیدن، به این نتیجه رسیدن که میتونن و امروز میبینیم نتیجهش به اینجا میرسه که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی دارن برای ورزش تکواندو فعالیت میکنن. این خودش میتونه زمینه نوآوری باشه. درسته؟
100%. خیلی خوب اشاره کردید. حالا در مورد این اشتغال زایی که شما فرمودید، من جنبه دیگرش هم میخوام حالا اینجا در تکمیل صحبت شما عرض بکنم که
خواهش میکنم.
همون فرایندی که تو سازمانی به نام المپیک اتفاق افتاد، یعنی نوع تعامل، نوع ورود تیم‌ها، اونی که هدف اصلی این گفتن که ورزش باید توسعه پیدا کنه بین همه جوامع، خود این رو ما یه نوآوری میدونیم. نوآوری در ارائه خدمات جدید، یعنی صرفاً اشتغال زایی نبود، خود سازمان دچار تغییر شد و روحی که بر سازمان اتفاق افتاد روح کارآفرینانه بود.
خیلی ممنونم از شما. پس اولین گام برای اینکه ما بخوایم کارآفرینی رو در دل سازمان برای افراد ایجاد بکنیم اینه که مخاطب کارآفرینی ورزشی رو بشناسیم. مخاطبین کارآفرینی ورزشی رو در این بخش از برنامه تا حد زیادی در خصوصش صحبت کردیم، اما در بخش بعدی برنامه بیشتر بحثمون رو معطوف می‌کنیم به موضوع آموزش کارآفرینی برای این مخاطبین خاص. شنونده برنامه کارآفرینی در ورزش هستید. اگر به نوعی رابطه استخدامی با ورزش دارید، اگر دغدغه ذهنی شما ورزش هست و یا حتی علاقه‌مند به موضوع ورزش هستید، شما مخاطب این برنامه اید و میتونید از موضوعاتی که در این برنامه خدمت شما عزیزان ارائه میشه بهره ببرید و دست به کارآفرینی و ایجاد ارزش بزنید. این ارزش میتونه اقتصادی و یا حتی اجتماعی باشه. خب ادامه صحبت‌های آقای حبیبی رو میشنویم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببینید، وقتی ما در مورد آموزش کارآفرینی صحبت میکنیم، هدف آموزش ها برانگیختن استعداد کارآفرینانه و برداشتن سدها و محدودیت های روانی و ذهنی از طریق توانمندسازی بینش، نگرش، دانش و مهارت‌های مورد نیاز فرد، با تأکید بر این خیلی مهمه که این جمله آخر من، تأکید بر جنبه‌های آموزشی عملی. یعنی خیلی مهمه که ما فراموش نکنیم در گام اول کسب تجربه در عرصه عمل اتفاق میفته. ما باید این فرایند رو انجام بدیم، درگیر بشیم تا بتونیم آموزش اثر بخش داشت.
من میخوام یه نکته دیگه هم بهش اضافه کنم، اونم اینه که با تاکید بر توانایی‌های فرد، اینم خیلی مهمه.
این یعنی دقیقاً اگه اجازه بدید توش میرسیم، یعنی اولین گام که اون سوالی هم که شما اول بحث فرمودید که شدنی، اصلا اولیش همینه. ولی من تعریف کلی از آموزش که هدف این آموزش چیه.
خیلی عالی، واسه خود منم جالب شد بس، خواهش می‌کنم.
ببینید، کارآفرینی میگیم پدیده‌ایه که به طور ذاتی درون اون عدم اطمینان نهفته است. شما وقتی یک کسب و کاری رو راه میندازین، ایده پردازی، کشف فرصت، تأمین مالی، همه اینا دغدغه‌هایی که قرار نیست با فلوچارت و فرمول کسی بیاد به شما بگه اگر اینها رو بخونید شما اینا رو به دست میارین، کارآفرین میشین. خود اون عدم اطمینانی که تو این فرایند وجود داره منبعث از عمله. یعنی اصلا تا شما وارد این فرایند نشین اینا رو حس نمی‌کنین. حالا وقتی که می‌خوایم بیایم آموزش کارآفرینی و کاربردیش بکنیم، میگیم آقا فرد مستعد به علاوه آموزش‌های مورد نیاز، شاخه‌بندی هم حالا ان شاءالله در ادامه بحث بتونیم داشته باشیم که آموزش‌ها چیا هستن.
فرد مستعد،
آموزش‌های مورد نیاز. حالا آموزش کارآفرینی اصلا هر نوع ارتباطی یه فرستنده داره، یه پیام داره، یه گیرنده داره و تأثیرات پیام رو ما میتونیم بررسی کنیم. فرستنده، ما اینجا میخوایم نقشش رو برای مربی که میخواد آموزش کارآفرینی بده برای افرادی که در حوزه ورزش هستن. پیام کارآفرینی همونجوری که اول بحث گفتیم نوآوری هستش، چه در محصول چه در خدماتی که تو عرصه ورزش داره اتفاق میفته. گیرنده هم کارآفرینان بالقوه هستن، یعنی افراد مستعدی که دارای یک خصوصیاتی هستن و تأثیرات این آموزش ما باید چی باشه؟ کارآفرینی، یعنی ایجاد کسب و کار، ایجاد فرایند. اون خیلی مهمه، یعنی ما این تأثیرات پیام رو ما در عمل میبینیم.
حالا یه سوال جناب آقای حبیبی، نگرش مردم، نگرش افرادی که در این حوزه از ورزش هستن شاید نسبت به موضوع کار و کارآفرینی اصلا منفی باشه. با این دست افراد باید چیکار کرد؟ آیا کارآفرینی ورزشی نسخه برای این دست از افراد داره؟
به طور کلی خود کارآفرینی توی آموزش‌هایی که میدن یکی از موانع همین چیزی که شما میفرمایید، همون فرهنگی که در جامعه هستش که با تأثیر منفی میذاره بر نگرش افراد در کارآفرینی، و موارد توانمندسازش هم همین آموزش‌هایی که میان حول و حوش بستر کارآفرینی برای افراد پدید میاریم. میتونیم حالا اینا رو خیلی جز جز، یعنی وقتی که رسیدیم سر این که حالا گیرنده پیام کارآفرین بالقوه هست، چه آموزش‌هایی نیاز داره و چگونه باید این رو انجام بده.
علت این سوالی که از شما میپرسم اینه که در پژوهشی که خودم شخصا داشتم، یکی از معیارهای مشخصی که این پژوهش به ما داد این بود که بعد از موضوع اقتصادی، از نظر کارشناسان این مجموعه موضوعات فرهنگی و اجتماعی هستن که مانع و سدی هستن در برابر کارآفرینی سازمانی. حالا من میخوام ببینم در جامعه‌ای که نگرش نسبت به کار منفی هست، آیا آموزش‌ها میتونن انقدر اثر بخش باشن که بینش‌ها رو تغییر بدن؟
یک سری از آموزش‌ها، یعنی یک قسمت عمده‌ای از آموزش‌ها در راستای تغییر نگرشه. یعنی ما وقتی تو بحث‌های روانشناسی تئوری‌های مثل آیزن اونا میان دقیقاً این عاملی که شما فرمودین رو خیلی بولدش می‌کنن، آموزش‌هایی هم هستش که در راستای همین هست. اما اینجا دیگه نقش خود فرد کارآفرین فقط نیست، اینجا دیگه اون بحث‌های دولت کارآفرین پیش میاد که حالا ما فرهنگ کارآفرینانه آیا داریم، آیا دولتمون تو این زمینه‌ها داره سرمایه‌گذاری می‌کنه، بستر‌سازی می‌کنه، رسانه‌های ما تو این زمینه فعال هستن، تجربیات خانوادگی خود فرد، افراد در تعامل مستقیم با والدین هستن، در تعامل مستقیم با افراد هستن، آیا تجربیات و اون شبکه اجتماعی که فرد داره، آیا اینها تقویت کننده نگرش فرد هستن که دست به ابتکار بزنه، یا همه اونها یک سرپوش میشه تا اینکه فرد این خلاقیت و نوآوری خودش رو بپوشونه و دست به ابتکار نزنه.
با توجه به اینکه در دقایق پایانی برنامه هستیم، دوست دارم یک جمع‌بندی نسبت به این موضوعات بکنیم. من مطمئن هستم بحث امروزمون ذهن اون دسته از علاقه‌مندانی که به موضوعاتی که ما در این برنامه مطرح می‌کنیم و به هر حال تا حد زیادی تحریک کرده که با ما در برنامه بعدی هم حتما همراه باشن. اما دوست دارم یک جمع‌بندی نهایی نسبت به موضوعات داشته باشید.
ببینید، ما در مورد مخاطب آموزش‌های کارآفرینی قرار شد صحبت بکنیم. این که وقتی که می‌خوایم آموزش کارآفرینی تو ورزش داشته باشیم، آیا فقط ورزشکاران مورد نظرمونن؟ آیا فقط مدیران ورزشی؟ آیا هواداران هم میتونن در راستای آموزش‌های ما قرار بگیرن؟ و حالا این آموزش‌ها قراره که چه کاری برای ما انجام بدن که عرض کردیم بینش، نگرش، دانش و مهارت افراد رو باید تحت تاثیر قرار بدن.
خیلی ممنونم از شما. پس یادمون نره یکی از مهمترین نکاتی که ما می‌خوایم در این برنامه و در برنامه‌های آتی در خصوصش صحبت کنیم، آموزش کارآفرینیه. حالا این آموزش کارآفرینی برای اون دسته از افرادی که به نوعی در ورزش دخیل هستن، به نوعی با ورزش ارتباط دارن، میتونه اثرگذار باشه. همراهی کنید ما رو. امیدواریم که این برنامه بتونه اثر لازم رو در ذهن شما برای ایجاد کارآفرینی در ورزش بگذاره. خیلی ممنونم به همراه جناب آقای حبیبی از حضور شما. تا برنامه دیگر خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سیاسان و آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
رصد جرائم بر بستر اینترنت.
کلا سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، بنده سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا هستم. به اطلاع هموطنان عزیزم، مخاطبین گرامی، میرسونم که یکی از سرفندهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از هموطنان برقراری تماس تلفنی با اونها و معرفی کردن خودشون به عنوان یک تهیه کننده برنامه رادیو تلویزیونی به منظور شرکت دادن شما در یک برنامه رادیویی یا یک مسابقه رادیویی یا تلویزیونی دروغین هست. ترفندهای خاصی هم دارن، از برنامه‌های گرافیکی خاص، از پخش صدا و تشویق حضار و سوء استفاده از نام و اعتبار سایر افراد چهره و شناخته شده هم اینها استفاده میکنن. شما را در یک محیط مسابقه دروغین قرار میدن، عمدتا در ایام ماه مبارک رمضان، در ماه محرم و سایر مناسبت‌های دینی و مذهبی این نوع کلاهبرداری‌ها بیشتر دیده میشه. چندین سوال از شما می‌پرسن و شما چه این سوال‌ها رو درست جواب بدید چه غلط جواب بدید، در صورت برنده دروغین هستین و با این فریب سعی می‌کنن که از شما کلاهبرداری کنن. به شما اعلام می‌کنن که کمک هزینه سفر به عتبات عالیات قرار به شما پرداخت بشه. مبالغ مختلف هست. در این پرونده مبلغ 7 میلیون تومان عنوان شده بود. وقتی شماره کارت از شما میگیرن در ابتدا برای واریز وجه، اما چند دقیقه بعد به شما میگن که یک ایرادی پیش اومده، به سی وی وی تو و تاریخ انقضای کارت شما نیاز هست و بعد از مدتی به شما اعلام میکنن که نیاز هست به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید یا اینکه برای شما کدی رو میفرستن که اون کد رو برای اونها بخونید. اینها همگی زمینه ساز هک، نفوذ و دسترسی غیر مجاز به حساب بانکی شما محسوب میشه. هموطنان عزیزم، آگاه باشید، برای شرکت در مسابقات رادیو و تلویزیونی قطعاً برنامه به این شکل هستش که قبلا خود شما باید اعلام آمادگی و تمایل کرده باشید برای شرکت در یک مسابقه رادیو تلویزیونی. اینکه بر برنامه‌های تلویزیونی شماره تلفن‌های صدا سیما مشخص هست، رسانه ملی مشخص هست، اگر از شما تماس می‌گیرن وقتی شما شک دارید حتما میتونید با روابط عمومی اون رادیو، روابط عمومی اون تلویزیون، اون شبکه رادیو تلویزیونی تماس بگیرید، مطمئن بشید که دروغ هست یا این قضیه واقعیت داره، که قطعا شما به دروغ و فریب اونها پی خواهید برد. در ثانی برای نیاز پول به حساب شما در هر کجای ایران عزیز که باشید، شماره کارت، شماره حساب یا شماره اشتباه بانکی نیاز هست. اگر کسی به شما تماس میگیره در هر موردی از شما CVV2، تاریخ انقضای کارت، کد ملی یا اینکه از شما میخواد پای دستگاه ATM برید یا کدی رو برای اونها بخونید، مطمئن باشید زمینه دسترسی غیر مجاز به حساب شما رو خودتون دارین، برای خودتون فراهم میکنید، به شما فریب نخورید. اگر نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارید یا برای راهنمایی و یا گزارش موارد مجرمانه، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir و یا شماره تلفن 096380 میتونه پل ارتباطی بسیار محکم و خوبی بین ما و شما باشه. با تشکر.
قربانیان روایت می‌کنند. مجرمان سایبری با چه روش‌هایی به هدف می‌رسند؟ واکاوی مستند پرونده‌های جرایم اینترنتی در
خلا سایبری.
مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری.
اصلا به نظر من کلن هر کسی تماس گرفت، حتی ذره ای رفت به این سمت که آقا حتی کوچکترین اطلاعات شخصی حسابم خواست، همون لحظه آنن باید متوجه بشن که این هیچ واقعیتی جز کلاهبرداری پیش نیست. هیچ دلیلی جز این که کسی بخواد از شما اطلاعاتی از حسابتون رو بگیره که عرفی نباشه، مثلا چیزم یه سری اطلاعاتی رو کارت هست یا تو حساب شما هست که کاملا شخصیه، بر هر کی حتی کوچکترین اطلاعاتی از اونو خواست، همون لحظه باید متوجه بشید که این کاملا کلاهبرداریه، هیچ چی توش بدر از کلاهبرداری نیست. و مطمئن باشید اگه مثلا به اون حرفی که اینا میزنن ادامه بدیم، تو دام این آدم ها میافته، گرفتاری که ما برامون پیش اومد بر بقیه آدم ها هم پیش میاد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخرید.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران.